خیش را انجام بدهد. در این زمینه قابل بیان است که اگر انسان نمازگزار مرد باشد، باید عورت خود را در هنگام نماز بپوشاند. منظور از عورت آن است که از ناف تا زانوی مرد در هنگام نماز پوشیده باشد. اما اگر نمازگزار زن باشد، باید تمام بدن خود را بپوشاند، جز صورت خود را و دستهای خود را از مچ دست تا انگشتان و همین گونه پاهای خود را تا مچ پا باید بپوشاند و از مچ پا به طرف انگشتان اگر پوشانده نشود اشکالی ندارد. این پوشش هم باید با لباس پاک و لباس حلال باشد، نه لباس نجس و یا لباسی که از پول غصبی و دیگران تهیه شده باشد و یا اینکه از پولی بدون خمس و زکات خریده شده باشد، بلکه باید لباس هم حلال باشد، یعنی از آن خودش باشد و نیز از مال صاف و مال پاک شده ای از نظر حقوق الله و حقوق الناس باشد. بهتران است که لباس نمازگزار سفید و پاکیزه باشد. یکی پاکیزگی لباس است و یکی نجاست لباس و طهارت لباس. لباس علاوه بر اون که باید پاک باشد، طاهر باشد و نجس نباشد، باید پاکیزه باشد و همین گونه باید بوی خوش استعمال کند و با انگشتر عقیق به نماز بایستد، مخصوصا انگشتر عقیق یمن. و همین گونه باید از لباسهای سیاه، لباسهای چرک، لباسهای تنگ که لباس های افراد لاوبالی هستند نباید استفاده شود. یکی از مستحبات نماز آن است که لباس باید باز و گشاد باشد و بدن نما نباشد. اون گونه ای که افراد لاوبالی از لباس های تنگ و بدن نما استفاده می کنند، چه زن باشد چه مرد باشد، لباس تنگ و لباس نازک و لباس بدن نما موجب می شود که ارزش و اهمیت نماز پایین بیاید. و درباره فرش و درباره وسائلی که بر روی اون نماز می خواند، اون فرش و اون گلیم یا اون قالی و یا حقالین و هر چیز دیگری که بر روی آن نماز خونده می شود و جانمازی که بر روی آن نماز خونده می شود باید حلال باشد و از غیر مال حلال استفاده نشده باشد. حلال را معنا کردیم که اولین که مال غیر نباشد و دیگرین که مالی باشد که خمس و زکات آن پرداخته شده باشد، که اگر خمس و زکات اون پرداخته نشده باشد نماز انسان بر چنین فرشی باطل است و یا بر فرشی که غصبی است و مال دیگران است. سخن دیگر درباره مکان نماز است که آن را در برنامه دیگری در محضر شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل
خب دوستان عزیز و یاران همدل، در دقایق پایانی برنامه هستیم. اگر دوست داشتین به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/ در آدرس سایت ماست و همچنان نرم افزار ایران صدا را اگر روی گوشیتان نصب کنین، بسیار به خوبی و با کیفیت عالی میتونین شنونده برنامه در وادی نور باشین. با پایان یکی دیگر از برنامه های در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه برنامه خودتان را همراهی کردین. تا روزی دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما. عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. یوناما در بیانیه از ناپدید شدن تمنا زریاب پریانی و پروانه ابراهیم خیل، دو دختر معترض در کابل، ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما صبح امروز در توییتر نوشت که این دو زن فعال شب چهارشنبه از خانه هایشان رو بوده شدند. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای طالبان شبانه بر خانه های زنان معترض در کابل هجوم برده و شماری از آنها را بازداشت کردند. ویدیویی از تمنا زریاب پریانی، یکی از معترضان زن، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که از هجوم طالبان به خانه‌اش فریاد می‌کشد. او در این ویدیو میگوید که افراد طالبان پشت دروازه خانه‌اش آمده و به دنبال بازداشت او هستند. طالبان اما این گزارش را رد تکذیب میکنند و بازداشت زنان معترض را اتهام بی‌اساس میخوانند. با این حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است تا اطلاعاتی در مورد محل نگهداری این دو ارائه کنند. پس از وضع محدودیت‌های طالبان در برابر زنان، شماری از زنان پیوسته از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده و دست به اعتراض زدند. این زنان خواستار رفع محدودیت و تأمین حقوقشان هستند. امروز یک هیئت از طالبان به دعوت دولت نروژ برای حضور در چند نشست و دیدار که از سوم تا پنجم درو در آن کشور برگزار می‌شود، به اسلو سفر می‌کند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پیش از نشست نمایندگان طالبان در نروژ گفته است که به شدت نگران وضعیت وخیم در افغانستان است، زیرا میلیون ها تن با یک فاجعه انسانی تمام عیار روبرو هستند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بیانیه خود آورده است که برای اینکه بتوانیم به جمعیت غیر نظامی در افغانستان کمک کنیم، ضروری است که هم جامعه بین المللی و هم افغانستانی های بخش های مختلف جامعه با طالبان گفتگو کنند. در اعلامیه وزارت خارجه نروژ که روز جمعه منتشر شده آمده است که رهبران زن، روزنامه‌نگاران و افرادی که برای حفظ حقوق بشر و رسیدگی به مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش می‌کنند، در نشست نمایندگان طالبان با مقامات نروژ حضور خواهند داشت. وزارت خارجه نروژ گفته است که از این گونه نشست ها مشروعیت بخشی یا بر رسمیت شناختن طالبان نیست، اما اسنو نمیتواند اجازه دهد که وضعیت سیاسی به یک فاجعه انسانی بدتر منجر شود. نروژ نخستین کشور اروپایی است که از طالبان دعوت میکند. درباره سفر هیئت طالبان به نروژ همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
قرار است امروز یک هیئت بلندپایه تحریک اسلامی طالبان بر ریاست مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به نروژ سفر داشته باشد. این سفر به اساس دعوت نروژ صورت میگیرد. اسلو اولین کشور اروپایی است که میزبانی هیئت تحریک اسلامی طالبان را می داشته باشد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که هیئت امارت اسلامی علاوه از نشست در اسلو دیدارهای جداگانه با هیئت اروپا، کشورهای اشتراک کننده از جمله هیئت آمریکا، پیرامون اوضاع بشری و رفع تعزیرات علیه مقامات طالبان خواهد داشت.
موضوعات اقتصادی در اجنده قرار دارد، همچنان موضوعات رفع تحریم ها بالای مسئولین و همچنان موضوعات روابط دیپلماتیک که باید تبلیغ شود. در اجنده هست که با هیئت آمریکایی هم ملاقات صورت میگیره و همچنان با هیئت کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا نشست صورت میگیره.
در این نشست شماری از کشورها آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آمریکا و شمار کشورهای دیگری اروپایی شرکت می داشته باشند. هیئت تحریک طالبان با شماری از افغان ها نیز در نروژ دیدار و گفتگو خواهد کرد. این هیئت تا روز سه‌شنبه در نروژ حضور خواهد داشت. خبرنگار رادیو دری کابل.
شاهراه سالنگ، مسیر اصلی شمال و جنوب افغانستان، به دلیل بارش سنگین برف و کولاک بسته شده است. قاضی عبید، مسئول حفظ و مراقبت شاهراه سالنگ، گفت به دلیل برف و کولاک شدید این شاهراه برای موترها بسته شده و تردد در آن جریان ندارد. پیش از این نیز اداره هواشناسی درباره وقوع بارش شدید برف و باران در برخی از نقاط افغانستان از جمله سالنگ هشدار داده بود. در شرق افغانستان نیز جاده جلال آباد کابل بار دیگر به دلیل بارندگی های بسیار و لغزش کوه بسته شد. همکار ما محمد آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش میدهد.
جاده جلال آباد کابل یک بار دیگر بروی ترافیک مسدود گردید. اداره فوایدامه ولایت ننگرهار در یک اعلامیه از رانندگان و مردم خواسته است که در نتیجه بارندگی های متواتر و لغزش کوه در مربوطات ولسوالی سروبی در مسیر جاده جلال آباد کابل، این جاده بروی رفت آمد ترافیک و مردم قابل استفاده نبوده و از مردم خواسته است که در رفت آمد از این راه خودداری نماید. جاده جلال آباد کابل هفته قبل نیز در نتیجه لغزش کوه مسدود گردیده بود و در نتیجه این لغزش کوه 5 تن از مسافرین در این مسیر جان باخته بود که بعد از 2 روز مسدود بودن دوباره بروی ترافیک بازگردید. اکنون در اعلامیه اداره فوایدامه ننگرهار گفته نشده است که این جاده چی زمان دوباره بروی رفت آمد ترافیک و مردم باز خواهد شد. جاده جلال آباد کابل یکی از مهمترین جاده های افغانستان است و روزانه نزدیک به 30,000 وسایط باربری و مسافربری از این راه رفت آمد می کند و یکی از پر ازدحام ترین و در عین حال در نتیجه تصادمات ترافیکی از خونین جاده در افغانستان شناخته می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
وزیر سعدامه یمن اعلام کرد که به دنبال تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به زندان مرکزی صدر تا ظهر امروز 87 نفر کشته و 266 تن دیگر زخمی شدند. تاها متوکل، وزیر سعدامه یمن، افزود آمار قربانیان همچنان رو به افزایش است. این مقام یمنی از کشورهای دوست و سازمانهای بین المللی نیز خواست تا برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار و امداد رسانی به مجروحان به یمن کمک کنند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش از مارچ 2015 تا کنون به کشته شدن بیش از 16,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون ها نفر منجر شده است.
صدها هزار نفر در صنعا و چند استان دیگر یمن به خیابان‌ها آمدند تا اقدامات خصمانه نظامی و اقتصادی ائتلاف سعودی آمریکایی ضد یمن و کشتار مردم بیگناه را محکوم کنند. شرکت کنندگان در این تظاهرات بر مقاومت و پایداری و ضرورت مقابله به مصر با این اقدامات تاکید کردند. آنها توجه جامعه جهانی به حملات هوایی به مناطق مسکونی و غیر نظامیان و ممنوعیت واردات مشتقات نفتی به یمن را خواستار شدند.
مردم به خیابان‌ها آمدند تا جنایات متجاوزان و محاصره مردم یمن را محکوم و بر مسئولیت آمریکا و رژیم اسرائیل در محاصره کشتار و گرسنگی دادن به مردم یمن تاکید کنند.
به آمریکا و شرکایش میگوییم مجبورید نه فقط یمن بلکه کل منطقه را سرافکنده، شکست خورده و خوار و ذلیل ترک کنید. شما اشغالگر، ترسو و جنایتکارید. المشاركون في المسيره
اكدوا ان امريكا وراء معترضان یمنی تاکید کردند آمریکا با تامین سلاح و حمایت سیاسی از متجاوزان آنان را برای ادامه تجاوزات خود به یمن تشویق می‌کنند. آنها تاکید کردند تنش آفرینی‌های متجاوزان به زیانشان تمام خواهد شد، زیرا مردم یمن تنش را با تنش پاسخ می‌دهند.
امریکا به دروغ از توقف تجاوز به یمن و برقراری صلح دم می‌زند. واقعیت ثابت کرده که تداوم تجاوز به یمن به نفع امریکاست. غضب شعبي واسع
ازاء تصعيد تحالف العدوان السعودي. این تظاهرات انعکاسی از خشم گسترده مردم یمن از سیاست تنش افروزی متجاوزان سعودی آمریکایی است، سیاستی که تاکنون دستاوردی برای آنها در یمن نداشته و نتوانسته اهدافشان را عملی کند.
عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
سیاست روز عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. چند هفته ایست که موضوعی را در این برنامه بررسی می‌کنیم به عنوان نقش ایران در همگرایی منطقه پاکستان، چین و افغانستان. هفته گذشته اهمیت همکاری‌های علمی، فنی، امنیتی و نظامی چین با ایران و پاکستان را بررسی کردیم. این هفته نخست باز هم در همین باره صحبت می‌کنیم و در ادامه برنامه توسعه راه‌های ارتباطی و ترانزیتی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین و سیپک تشریح می‌شود. با ما همراه باشید. هفته گذشته درباره همکاری‌های علمی و فنی چین با ایران و پاکستان صحبت شد و اینکه این همکاری‌ها در سطوح نظامی هم سازماندهی شده، بخصوص در قسمت تأمین امنیت منطقه‌ای. در ادامه این موضوع خدمتتان بگوییم که در عین حال می‌باید به این واقعیت توجه داشت که همکاری‌های منطقه‌ای هرگاه از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بالاتر بره و به سطح همکاری‌های نظامی و امنیتی ارتقا پیدا کند، این احتمال وجود خواهد داشت که با حساسیت منابع دیگر قدرت روبرو شود. از همین روز که برخی از کارشناسان یکی از مهمترین تأثیرات روابط چین و پاکستان در قالب ایجاد توازن در جنوب آسیا ارزیابی کردند. توازنی که در مقابل هند و آمریکا صورت می‌گیرد. در هر حال پیمند امنیتی ایالت سینکیانگ چین با جنوب آسیا و افغانستان امنیت ملی چین را با ژئوپلیتیک جنوب آسیا در ارتباط تنگاتنگی قرار داده. در واقع چین با مثلث تهدید تروریسم، جدایی طلبی و افراط‌گرایی در منطقه سینکیانگ روبرو شده است. این تهدید امنیت ملی چین با ژئوپلیتیک امنیت جنوب آسیا پیوند می‌دهد. در مجموع میشه گفت با توجه به پروژه یک کمربند یک جاده چین و لازمه عملیاتی شدن چنین پروژه بزرگی، سازماندهی همکاری های علمی و فناوری در بالاترین سطوح مورد نیاز است و همکاری های علمی و فناوری های جدید و به ویژه ارتباطات ماهواره‌ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. اهمیت همکاری‌ها در این بخش صرفاً به امور مربوط به توسعه همکاری‌های علمی و فنی متعارف محدود نیست و همکاری‌های چین، پاکستان و ایران در بخش‌های پیشرفته‌تر نظامی نیز سال‌هاست که وجود دارد، ولی کمتر در سطح خبری انعکاس یافته است. در هر حال منافع ژئوپلیتیک چین در منطقه جنوب آسیا و تداوم این منافع تا حوزه انرژی خلیج فارس و حوزه انرژی دریای خزر که در دوسوی ایران قرار دارند اهمیت ژئوپلیتیک ایران را برای چین دوچندان کرده. از این رو ایران همسو با سابقه تاریخی خود در جاده ابریشم در طرح یک کمربند یک جاده چین نیز نقش محوری دارد. کوریدور اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک و تفاهمنامه ایران و چین به عنوان بخشی از پروژه بزرگ یک کمربند یک جاده چین حدوداً 56 کشور را در قاره آسیا، افریقا و اروپا در بر خواهد گرفت. این پروژه به احتمال زیاد بخشی از رقابت بین چین و آمریکا بر سر قدرت هژمون در قرن 21 خواهد بود و میتواند رقابت‌های این دو کشور را به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس بکشاند. منطقه‌ای که مهمترین حوزه انرژی نفت و گاز در آن تمرکز دارد و از طریق تنگه هرمز و عبور از دریای عرب و دریای عمان راه خودش را به بازار مصرف شرق و غرب باز می‌کند. بنابر اهمیت پروژه اقدامات گوناگونی در این قسمت انجام شده، از جمله برنامه توسعه راه‌های ارتباطی و ترانزیتی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین و سیپک. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
مسیری که برای حمل و نقل و جابجایی کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان محور ترافیک و انتقال کالا در سطح کشوری، منطقه‌ای و یا بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود، کوریدور نامیده می‌شود. کوریدورهای بین المللی شبکه‌های حمل و نقل بین المللی هستند که در آنها از خطوط راه آهن، جاده‌ها و آبراه‌ها برای ترانزیت بین المللی و حمل و نقل کالا و مسافر استفاده می‌شود. مسیر کوریدورها به نحوی است که ترانزیت و حمل و نقل کالا در آن صرفه اقتصادی دارد. یکی از راه‌ها و کوریدورهای قدیمی ارتباطی راه ابریشم چین بوده است. در گذشته راه ابریشم از چین به آسیای میانه، ایران، آناتولی، بالکان و اروپا منتهی می‌شد، اما در پروژه ابتکار یک کمربند یک جاده یا راه ابریشم نوین قرار است بخش‌های زیادی از آسیای میانه، ایران، غرب آسیا، روسیه، اروپا و آفریقا با محوریت همکاری‌های حمل و نقلی و اقتصادی به هم متصل شوند که شامل بیش از 70 کشور می‌شود. ایران، پاکستان و افغانستان از اصلی ترین گزینه‌های همکاری چینی‌ها در اجرای طرح یک کمربند یک جاده هستند. به ویژه آنکه ایران در مقایسه با سایر کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه یکی از مناسب ترین زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و انرژی را برای دسترسی چین به اروپا دارد. ایران نقش محوری در چندین کوریدور ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله کوریدورهای شمال جنوب، اکو، اتصال خلیج فارس و دریای سیاه دارد. این کوریدورها از جمله کوریدور شمال جنوب و نوعی مکمل طرح یک کمربند یک جاده هستند. همکارم زکریا حسینی همین موضوع را بررسی کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. همونطور که اشاره کردن همکار ما در رابطه با کوریدور شمال جنوب، خدمت شما عزیزان شنونده باید بگوییم که این کوریدور هندوستان را از طریق ایران به روسیه و شرق اروپا اتصال می‌ده. این کوریدور به واقع میتونیم بگوییم که چند منظور است که هم مسیر دریایی، مسیر زمینی و هم مسیر راه آهن را همه را با هم داره. مبدأ این کوریدور بندر تجاری بمبئی هندوستان می باشه و از طریق اقیانوس هند کشتی های تجاری خود را به بندر عباس در جنوب ایران می رسانن و در آنجا بار خود را تخلیه می کنن. فاصله خشکی که از مرکز ایران عبور می کنه از دو طریق جاده و بزرگراه و همچنین خط آهن ادامه مسیر می تن تا به بندر انزلی در شمال ایران می رسه و از آنجا کالاهای تجاری مجددن به وسیله کشتی و بندر روسیه آستراخان انتقال پیدا میکنند. مجدداً از طریق خشکی یا به وسیله خط آهن و یک مسیر جاده‌ای این کالاها میتونه به مسکو برسه. کارشناسان حمل و نقل هم میگن که کوریدور شمال جنوب مقرون به صرفه‌ترین راه ارتباطی از لحاظ هزینه های حمل و نقل یا همان ترانسپورت و همچنین امنیت برای کشورهای واقع در آسیای مرکزی محسوب میشن، زیرا راه‌های ارتباطی ایران میتونه با کمترین هزینه و بیشترین امنیت البته واردات و صادرات آنها را از طریق خلیج فارس و دریای عمان فراهم کنه و مشکلات این کشورها که محصور در خشکی هستند کاهش پیدا میکنه. از سوی دیگر اگر کوریدور جنوب به شمال تکمیل شود و خطوط آهن به هم مرتبط شوند، انتظار میتونیم داشته باشیم که تجارت اروپا به هند از رونق قابل توجهی برخوردار میشه و همه کشورهای واقع در مسیر این کوریدور میتونن که از مزایا یا همان فایده های آن برخوردار شوند. الکس وطنخوا تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن در رابطه با اهمیت این موضوع در مطلبی نوشته که با توجه به اهمیت دالان شمال جنوب و کوریدور شرق غرب، احداث یک بندر جدید در نزدیک شهرک لاگان روسیه که با هزینه معادل 1,600,000,000 دلار پیگیری میشه باعث رونق تجارت بین سه کشور روسیه، ایران و هندوستان خواهد شد. مطلب دیگری که میتونیم در این زمینه خدمت شما عزیزان بگوییم است که طرح یک کمربند یک جاده ارتباط ترانزیتی شرق و غرب را فراهم می‌سازد. این واقعیت غیر قابل انکار است که در طول تاریخ مناسبات تجاری و بازرگانی بین المللی شرقی غربی بوده و بر محور دریا و اقیانوس‌ها امکان عملیاتی یافته. رقابت قدرت‌های بزرگ اصولاً بر سر تسلط بر آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها بوده تا از طریق اعمال کنترل بر دریاها و به ویژه تنگه‌های ارتباط دهنده دریاها بتوانند برتری خود را بر سایر قدرت‌ها تحمیل کنند. در این راستا کارشناسان میگن که پروژه یک کمربند یک جاده چین سرآغاز فصل نوینی در بازرگانی و تجارت جهانی میتونه باشه که با تقویت مسیر شرقی غربی تجارت جهانی زمینه احیای جاده ابریشم تاریخی را فراهم بسازه. پروژه کوریدور اقتصادی چین و پاکستان موسوم به سیپک نیست. کارشناسان میگن که بخشی از این طرح کلان میباشه که برخی از صاحب نظران البته از آن به نام تغییر دهنده بازی در گفتمان ژئوپلیتیک منطقه‌ای یاد کردند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده است برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. یکی از راه‌های مواصلاتی استراتژیک در جاده ابریشم خط آهن است. خط آهن چین از ایالت سینکیانگ چین و به صورت مشخص‌تر از کاشغر آغاز می‌شود و از طریق کشورهای آسیای مرکزی از طریق ترکمنستان وارد جمهوری اسلامی ایران می‌شود و با عبور از ایران به ترکیه، عراق، سوریه و به دریای مدیترانه می‌رسد. این خط آهن در واقع بخشی از پروژه یک کمربند یک جاده چین است. این یک خط راه آهن سراسری است که غرب چین و اوراسیا، جنوب غرب آسیا و اروپا اتصال می‌ده و در مسیر خود دارای شعبات فرعی میشه که هر کدام در مسیر خاص خود کشورهای مختلفی را درگیر منافع مشترک در این پروژه می‌کنه. برآوردهای اولیه حکایت از آن دارند که راه آهن چین، آسیای مرکزی، افغانستان که از مرز مشترک ایران و ترکمنستان وارد قلمرو ملی ایران میشه و در نهایت به شرق اروپا متصل میشه، مسیر چین به شرق اروپا را تا 900 کیلومتر کاهش میده. این مسیر اگر به لحاظ طول زمانی در نظر گرفته شود بین 7 تا 8 روز با کاهش زمانی روبروست که به لحاظ اقتصادی قابل توجه است. در هر حال خط سراسری ریلی چین، ایران، اروپا یک پروژه بزرگ و از زیر مجموعه های پروژه یک کمربند یک جاده چین است که اصطلاحاً از آن به نام راه آهن 5 کشور چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران نام میبرند که در ادامه به ترکیه وصل میشه و در نهایت کل منطقه را به اروپا وصل میکنه. با پایان یکی دیگر از برنامه های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نگه داشتنی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
شاید به طور کلی و آماری اگر درباره حاکمان نظر بتیم، بسیاری از ایشان هواپرست، ظالم و نالایق بودند که مردم زمانه ایشان از دست ستمهایشان روزهای سختی را تجربه کردند. اما حاکمان لایق، مردم دوست و خدمتگزار هم کم نبودند.
سرورم، این چه جامعه است؟ این چه حیاتی است؟
بگو بدانیم بانو، اگر ما رعیت می شدیم، رعیت خوبی می شدیم یا خیر؟
نفرمایید سرورم، این چه سخنی است؟ با سرورمان عزم چه کاری کردند؟
می خواهیم برویم بازار.
بازار؟ برای چه کاری سرورم؟ مبادا چنین به احتیاطی بنمایید که ممکن است جان حضرت والا به خطر بیفتد.
بانو، نگران من نباشید، من در این هیئت یک رعیتم، پس چون دیگر رعایا در امان خواهیم بود.
به فرض که چنین باشد سرورم، اگر کسی نشناخته به خودتان جسارت کند چه؟
من نباید کاری کنم که دیگری به جسارت وادار شود. با این حال اگر چنین هم شود باکی نیست، چیزی از ما کم نمی شود.
نفرمودید که برای چه کاری می خواهید بروید بازار؟
می خواهیم برویم و غلام بخریم، ضمن اینکه دیدن مردم و حال و روزشان هم واجب است.
سرورم، خب می گفتید چاکران برای تون غلام بخرند.
خاطر بانو آسوده باشد، من بار اولی نیست که با لباس مبدل به میان مردم می روم. این بار هم شک نکنید، اتفاق نمی افتد.
پس لااقل یکی از چاکران را با خود ببرید که او همچون شما لباس مبدل بپوشد تا از خطرات احتمالی جانتان را حفظ نماید.
اگرچه نیازی به این کار نمی بینیم، اما باشد، به خاطر آسودگی خیال بانو جناب وزیر را هم با خود می بریم.
آره، این گونه بهتر است، خاطرم قدر آرام می گیرد.
حاکم که عادت داشت گاه گاهی با لباس مبدل طوری که شناخته نشود به میان مردم برود، آن روز هم به همراه وزیرش به طرف بازار حرکت کرد. از آنجا که قصد خرید غلام داشت، پس از کمی گشت و گذار به بازار برده فروشان رفت. چشمش به غلامی افتاد که چهره زیبا داشت. قیمت غلام را پرسید. فروشنده گفت که غلام را به قیمت ارزان می فروشد، اما یک شرط دارد. شرطش هم این است که هر کس آن غلام زیبا را می خواهد، باید یک غلام زشت را که همراه آن غلام است او را نیز بخرد. بحث و گفتگو فایده نداشت. فروشنده حاضر نبود که غلام زیبا را بدون غلام زشت بفروشد. عاقبت حاکم پذیرفت که هر دو غلام را بخرد. پس از خرید از بازار به طرف قصر حرکت کرد.
خداوند را شاکرم که در سرنوشت من خدمتگزاری برای سرورم را قرار داد. در همان لحظه که شما را در بازار برده فروشان دیدم، آثار بزرگی و جبروت و عظمت در چهره خودتان هویدا بود. گمان نمی کردم که جنابتان حاکم باشند، اما شک نداشتم که یکی از بزرگان هستید.
بگو بدانیم نامت چیست؟
نام مرا با نام چه کار است سرورم؟ مرا نامی نیست، به هر نام که شما بخوانید سرورم.
سرورم، براستی که شیرین صحبت است.
آری، زیبا و صاحب جمال. گوش کن.
میشنوم سرورم، امر بفرمایید.
زن پس تو را به نام جمیل صدا میکنیم. نام تو جمیل است.
سپاسگزارم سرورم، سپاسگزارم. همانطور که عرض کردم، مرا به هر نام که بخوانید همانم.
اما بر من منت نهادید که نامی زیبا انتخاب کردید، سپاسگزارم.
و اما تو پیشتر بیا.
چه بوی بدی میدهد سرورم.
باشد سرورم،
پیشتر میایم.
پیشتر نیا، همانجا خوب است.
بله سرورم، هرچه شما بگویید.
بگو بدانیم، آیا تو هم مانند جمیل وقتی مرا در بازار دیدی متوجه بزرگی و شکوه ما شدی؟
خیر نشدم، شما چون دیگر بازاریان بودید.
از این که در قصر ما هستی چه احساسی داری؟
من غلام این قصرم، نه صاحب این قصر.
خاموش باش گستاخ، خاموش باش. آیا از این که در خدمت سرورمان هستی خرسند نیستی؟ سرورم او را ببخشید، گستاخیش را عفو کنید.
زن پس نام تو کمال است، حال هر دویتان می توانید بروید. بروید.
با اجازه شما سرورم.
بروید.
ای کاش اجازه می دادی اول دستتان را می بوسیدم.
چگونن بانو؟
از سرورم در شگفتم که چرا آن غلام کری هلمنظر را به خدمت گرفتند.
من برای خرید یک غلام رفته بودم، اما فروشنده آن اولی را بدون دومی نمی فروخت، ضمن این که بهایی که برای دو غلام دادم منصفانه است.
به هر حال جای آن بدبوی سشت در این قصر نیست سرورم، یا او را بفروشید یا...
شتاب نکن بانو، شتاب نکن، بگذار مدت بگذرم.
حاکم که مرد با تجربه‌ای بود تصمیم گرفت تا مدتی بگذرد و هر دو غلام را بیازماید، اگرچه همسرش به شدت مخالف نگه داشتن غلام نازیبا بود و خصوص که بیچاره دهانش هم بوی ناخوشایندی داشت. پس از مدت معلوم شد که از نظر کیفیت کار هر دو در یک سطح هستند.
درود بر سرورمان، درود بر بانوی قصر.
درود بر تو.
پیشتر نیا، همانجا خوب است.
هرچه شما بگویید.
ای کمال، بگو بدانیم که تو چند وقت هست که جمیل را میشناسی؟
سرورم، نام اصلی او تلال است. من او چند سالی در خدمت خواجه‌ای به نام یونس بودیم. تا اینکه خواجه مرد و فرزندش ما را فروخت.
بسیار خوب. بگو بدانیم که جمیل یا همان تلال چگونه آدمی است؟
سرورمان به سلامت باشند، او آدم خوبی است، من از او چیزی بدی ندیدم.
عجیب است، او درباره خودت حرفای بدی زد، عیبهای فراوان برایت برشمرد.
سرورم شاید حق با او باشد، من عیبهایی هم دارم، اما در مورد تلال نظرم همان است که گفتم، او آدم خوبی است.
بسیار خوب، می توانی بروی.
با اجازه سرورم.
درود بر سرورم، درود بر بانو، در جان نثاری حاضرم.
جمیل.
بله سرورم.
بگو بدانیم چند وقت است که این کمال را میشناسی؟
چه بگویم، از بخت بد چند سالی است که با این بدبوی بدقواره در خدمت خواجه به نام یونس بودم. یونس مرد که کاش به جای او این موجود کریه المنظر میمرد.
عجب عجب، بگو بدانیم این کمال چگونه آدمی است؟
آدم؟ سرورم، مزاح میفرمایند کجا این موجود شبیه آدم است؟ از دهان بدبوی او بگویم یا از کیفیت کار او؟ جز خوردن و خوابیدن سوگند به سرتان که هنری ندارد.
اما او درباره تو چیزهایی گفت.
سرورم، او یک کذاب تمام عیار است. هر چه درباره من گفته شک نکنید که دروغ محض است. من تکذیب میکنم.
بسیار خوب، هر آنچه که باید میفهمیدیم فهمیدیم، میتوانی بروی.
با اجازه سرورم. با اجازه بانو.
خب بانو، حال چی میگویی؟ آیا هنوز هم اصرار داری که کمال را از قصر بیرون کنیم؟
بله سرورم، با آن بوی بد و چهره کری.
درست است که کمال دهانش بوی بد می‌دهد و چهرهش هم نازیباست، اما کمال درون پاکیزه و انسانی دارد. او می‌توانست درباره جمیل هر حرفی بزند، اما جز به نیکی چیزی نگفت. برعکس، او جمیل با وجود این که از چهره زیبا برخوردار است، اما درون ناپاک دارد. او به زیبایی خود مغرور است و از گفتن دروغ هم ایبایی ندارد.
خب البته سرورم درست می فرمایند. حق با شما سرورم.
من قصد دارم که کمال را نگه دارم. بدون شک طبیبان می توانند برای بوی بد دهان او چاره ای بکنند. همین فردا دستور می دهیم که جمیل را بفروشند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
السلام علیک یا بارک.
ترنم باران
آمدم به صدا، حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای محبت و رحمت، پروردگار قوی و قانع. سلام من و همه آدم هایی که محبت های تو را از یاد نمی برند. سلام بر تو که وجود مهربانت قصه همه خوبی های زمین است. چقدر دوست دارم زائر تو باشم، زائر تویی که ترنم باران مهرت بر سر همه آدم ها می بارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. بهترین لحظه عمر لحظه سلام است. سلام بر شما، سلام بر شما که بهترین لحظه عمرتان را انتخاب کرده اید تا همراه ما با امام مهربانی ها سلام کنید. سلام بر وجود مهربانتان دوستان. صبحتان بخیر و شادی و روشنای ترنم باران تقدیمتان. یکی از سفارش های راهبردی بزرگان دین برای بشر قرن 21 در خستگی دنیای ماشینی امروز زیارت است. پناه جستن به حرم های مطهر اهل بیت علیهم السلام از سوی سبب شستشوی روح و جان آدمی از پلیدی و گناه و از سوی دیگر عاملی مهم و غیر قابل انکار برای ایجاد تمدن اسلامی است. زیارت در سبک زندگی هر مسلمانی باید برنامه‌ریزی شود که در این میان تأثیر مثبت زیارت بر نوجوانان و جوانان به دلیل پاکی از زنگار دنیا بسیار فراوان است. پس والدین نباید فرزندان خود را از فضای معنوی زیارت دور کنند، چرا که گاهی دیده می شود با هدف بهره‌گیری بیشتر خود در حرم‌های مطهر اقداماتی نظیر سرگرم کردن فرزند با فضای مجازی یا دور کردن آنان از مسجع شریف امام علیه السلام رخ می دهد. در حالی که حضور در حرم معصومین علیه السلام و تنفس در این فضای روحانی تأثیر فراوانی در رشد معنوی فرزندان ما خواهد داشت.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
جواب از راه دور پرسم و سلام جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی، کارشناس مسائل مذهبی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بزرگترین نعمتی که خداوند متعال به بشر داده و بر اساس او از انسانها تکلیف خواسته و آنها را بر سایر موجودات زنده فضیلت داده، نعمت عقل. عقل اگر نباشد ما تکلیفی نداریم، عقل اگر نباشد ما مؤاخذه و پاداشی نداریم، عقل اگر نباشد انسان کل انعام بل هم ازل ممکنه بشود. اما چه کنیم که این عقل رشد پیدا کنه و کامل بشه؟ نشانه های کمال و تمام شدن و رشد کامل این عقل چیست؟ امام رضا علیه السلام در یک بیان نورانی فرمودند: لا يتم عقد رمل مسلم الا ان تكون فيه عشر خصال. عقل انسان مسلمان کامل نمی شود مگر اینکه در او 10 خصلت ایجاد بشود. این 10 خصلت خصلت هایی است که اگر ما فرا بگیریم و این خصلت ها رو در واقع در زندگی هامون پیاده و اجرا کنیم، زندگی ما، شهر ما و جامعه ما تبدیل به یک بهشت نورانی خواهد شد. اولین خصلت رو حضرت فرمودن الخیر منه معمول، مردم به خیر او امید داشته باشن، به تعبیر امروزی دست به خیر باشه. اگر کار خیری مطرح می شود همه امید داشته باشند که او در این کار خیر مشارکت کنه. اگر مشکلی قرار شد حل بشود، امید به این که او هم کمکی کند، مساعدتی کند در او باشه. دوم و شر منه مأمون، از شر او در امان باشند، شر او به کسی نرسه. دیگران بدونن که انسانی نیست که از او شر متوجه اونها می شود. ویژگی بسیار ارزشمندی که ما باید در زندگی هامون رعایت کنیم. دیگران از ناحیه ما مسون باشند. نبی مکرم اسلام فرمودند مسلمان کسی نیست که سایر مسلمانان از دست و زبان او در امان نباشند. اگر دیگران از شر من در امان نباشند، شر زبان، شر دست، شر چشم، هر شری از من در امان نباشند، فهمودن این فرد مسلمان نیست. و یکی از شروط مسلمانی رو فرمودن این است که دیگران از دست و زبان او در امان باشند. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از زبان و دست او در امان هستند. انشالله خداوند متعال توفیق بده ما به این دو ویژگی ارزشمند، یعنی اهل خیر بودن تا جایی که دیگران در امور خیر و در انجام خیرها و خیرات به ما امید داشته باشند، و پرهیز ما از امور شر تا جایی که دیگران از ما احساس امنیت کنند. انشاءالله خداوند همه ما رو به این امور نورانی و ارزشمند موفق کند. تا برنامه دیگر و انشاءالله ادامه بیانات نورانی امام علیه السلام در این حدیث، همه رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی، کارشناس مسائل مذهبی را. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. شما را دوست دارم، شما یک اتفاق شیرینی، آقای من نابترین هدیه خدایی، و من چه خوشبختم که میهمان شهر مشهد و زائر حریم حرم تو هستم. زیارتت بهترین حادثه زیبای دنیاست، اتفاقی که میخواهم هزاران بار تکرار شود و من در تمام صحن و سراهایت زیارت نامه بخوانم و قصه عاشقی دوباره و دوباره زمزمه کنم. با تو رخصت رویش است و تراوت، زین سبب برگ و باران تو را می شناسند. هم تو گلهای این باغ را می شناسی، هم تمام شهیدان تو را می شناسند. از نشابور بر موجی از لا گذشتی، ای که امواج طوفان